بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
الله
موضوع بحث امروز ما آشنایی با مصطلحات روایی. پس از که اقسام رو گفتیم و در ضمن بیان اقسام گفته شد که بعضی از عناوین رو تحت عنوان اقسام ذکر کرده اند، اما با توجه به معیار منطقی تقسیم و اقسام اون عناوین جز اقسام به حساب نمیاد. یا صبر کن، لذا ما اون عناوین رو تحت عنوان مصطلحات مندرج میکنیم و البته یکی دو تا سوال از جلسه قبل باقی مونده است که انشاءالله در پس از توضیح مصطلحات برای شما یادآور بشویم. یک توضیحی درباره اخلاص و یک توضیحی درباره روایات مربوط به عقاید که شما گفتید. اما فعلا اصطلاحات بدانیم. درباره اصطلاحات الفاظ زیادی تحت عنوان مصطلحات روایات و خبر آمده است که به طور خلاصه آنچه در کتاب ضیاء الدرایه به قلم مرحوم سید ضیاءالدین اصفهانی که از علمای نجف بود معروف به علامه، در این کتاب که تقریبا طبق تتبع حقیر جزء بهترین تألیفات در رجال و درایه هست، در این کتاب 55 مصطلح مربوط 55 اصطلاح مربوط به روایات و احادیث به ثبت رسیده. این بنده حقیر به جهت اینکه قسمتی از اون مصطلحات خیلی واضح هست مثل ناسخ و منسوخ و مجمل و مبین و از این قبیل، و قسمتی هم نه آنچنان محل ابتلاست و نه نقشی در رجال و درایه دارد مثل عنوان معنعن معلل، اینا دیگه نه نقشی در شناخت درایه دارد نه رجال. بنابراین ما از مجموع این مصطلحات 20 تا اصطلاح رو گزینش کردیم، انتخاب نمودیم که برای شما افاضل عرضه کنیم و بعد هم اون دو نکته رو کامل کنیم. از این مصطلحات که عنوان بفرمایید مهمترین مصطلحاتی که در رجال و درایه هست 20 مورد به نظر می رسد. یک و دو مکاتبه و مغمره، این معروف و معناشم می دونید. منتها مکاتبه عبارت است از روایتی که توسط نامنگاری از امام معصوم رسیده باشد. سؤال می شود توسط نامه و جواب را هم امام کتباً می دهد، این می شود مکاتبه. و مکاتبه را هم ردیابی کنیم دو تا خصوصیت. یک، مکاتبه بیشتر در زمان ائمه‌ای که در زندان بودن مثل امام کاظم علیه السلام و در مضیقه از جهت ظلم و جور جبابری عصر خود بودن مثل امام عسکری و یا از منطقه دور بودن مثل امام رضا، معمولا از این ائمه روایات مکاتبه رسیده است. و اما خصوصیت دیگر مکاتبه این است که مکاتبه یک احتمال در جهت تقیه بود صدور تقیهی درش وجود دارد، چون روایتی که مکاتبه است احتمال تقیه درش وجود دارد، چون نوشته از تو بیرون می رود و دنیا پر از اعداء و مخالفین و ظلمه بوده است. در مکاتبه ممکن است جنبه تقیه رعایت شده باشد. لذا شما که روایت مکاتبه رو دیدید جهت صدورش رو بیشتر دقت کنید که در جهت بیان حکم باشد نه در جهت اهمال و اجمال. اما مضمره، مضمره رو معناش که میدونیم تا خصوصیتش، معناش همون است که اسم امام ذکر نشود. عن الضرار عنه علیه السلام، در عوض اسم امام ضمیر ذکر می شود مضمره. مضمره خصوصیتش اینه که شکر خدا به طور عمده طبق تحقیق محدود حقیر از مشایخ و اجلای صدر زمان معصوم مضمره شکل میگیرد. مثلا مشایخ ثلاث مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، اما در نقل بقیه اصحاب و روات به مضمره تقریبا بر نمیخوریم. و مورد تسالم موثقین هست که مضمره مشایخ ثلاث هیچ گونه عیب و ایرادی ندارد، مضمره زراره مثل مصرحه هست، هیچ مشکلی ندارد. طبیعتا در برابر مضمره مصرحه گفته می شود، یعنی تصریح کند به اسم امام. اصطلاح دیگر مسلم و ابابصیر و زراره، چهارم هم دارد ولی اون روایت کم دارد، برید اجلی، چهار نفر در رأس است. فسته منهم من الامجاد اربعه منهم من الاوتاد. اصطلاح بعدی مشهور غریب و متفرد درباره این اصطلاح میدونین، خبر مشهور و معناش رو میفهمیم، خبری است که عده‌ای از محدثین اون رو نقل میکنند و راویها هم روایت های زیادی نقل میکنند. بعد ان شاء الله در بحث توثیقات که از جلسه بعد شروع میکنیم یک بحث فوق العاده مهم در بحث رجال و درایه، بررسی اقسام شهرت و مشهور و نقش شهرت و مشهور است که خیلی میتونه کارساز باشه. بله بله، در تقسیم بندی اولی گفتم نبودید، تشریف نداشتید. اونجا که گفتیم تقسیم به اعتبار عدد باشد می شود متواتر، مستفیض و واحد، و خبر مشهور را گاهی به مستفیض هم اطلاق می کنند. این نکته بود که براتون گفتم. اما فرق بین مشهور و متواتر دیگه تکرار نمیکنه، اینو گفتم دیگه، حیف است که وقت شما گرفته بشه. در برابر مشهور این است که میگیم روایت غریبه. غریب عبارت است از روایتی که سندش غریب باشد یا متنش غریب، و سند و غریب المتن. غریب و سند که راوی فقط همون یک روایت رو نقل کنه، دیگه ازش روایتی در جوامع روایی به ثبت نرسیده، غریب و تنهاست. مثل روایتی که در راوی که در انتهای سند زیارت جامعه کبیره آمده است، غریب مساوی با ضعیف نیست، راوی هست که فقط یک روایت رو نقل یک بار روایت میکنه، اما غریب و سند بود. غریب و المت شما چی میتونستید بگید؟
اصلا بپرسم که روایت زیارت جامعه که یک نفر نقل و غریب و المت چرا مدرشه رو بگیم از صحبه مزونی؟
نه به شما قبلا اشاره که همه الان گفتم غریب مساوی با ضعیف نیست. اصح روایت اصح چند تا کامل دارند؟ یک متواتر، دو مستفیض، سه مأمور به هاست به شهرت عملیه قدماییه، چهار محفوف به قرائنه. این روایت، این سند، سند جامعه زیارت جامعه کبیره از اون اصح و اسانیدی است که به وسیله قرائن، احتفاف به قرائن، یکی از قرائنش میدونی چیه؟ اون متن، اون متنی که در زیارت جامعه کبیر آمده است، یک فقط در خور شأن معصومه، دو صدور و آفرینش اون متن فقط از امام معصوم است. شما اگر حاشیه ها رو ببرید نمیرسید. حاشیه تون هم بدون فایده البته نیست، ولی نمیرسید. 20 مورد تا حالا چند تاشو گفتیم؟
چهار تاشو
بله غریب دیگه، مشهور، مکاتبه، مزمره، مشهور، غریب، این چهار تا زار. من چهار تا میگم دستم جوی میکنم. شما فکر میکنید که سه تا زار ندارم، شما توجهتم به حقیره. پنجم خب سوال کردی، غریب المتن. غریب المتن اینه که در متن روایت عبارتی به کار رفته که اون عبارت غموز دارد و در لغتنامه ها هم به سادگی توضیح داده نشده. پیدا میشد در متون روایی بعض لغاتی که واقعا فهمش کار مشکلی است. پنجم و ششم عالی و شانس. غریب متفرده، خود غریب متفرده، عالی و شانس. اصطلاح عالی عبارت است از سند عالی، میگیم آل سند. آل سند چیه معنیش؟ صحیح و سنده؟ نه، آل سند اینه که به وسائط بسیار کوتاه. محمد ابن یعقوب عن ابن ابی عمر عن علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمر عن الامام الامام کاظم. سته عال سند با کمترین واسطه، دو یا سه تا واسطه از امام نقل میکنه. و شاز و معروف مقابل هم هستن. شاز روایتی است که بر خلاف و در نقطه مقابل روایت معروف و درست قرار میگیرد. شاز معناش این نیست که فقط نادر، نادر بودن است به اضافه یک خصوصیت، ندرت در نقل برخلاف روایت معروف بیاد. برخلاف روایت معروف که آمد میشد شاز. لذا در باره البته شازم مساوی با ضعیف و متروک نیست. لذا شما در باره شهادت ثالثه، در باره شهادت ثالثه شیخ می‌فرماید که این شهادت آمده است فی شواذ الاخبار، پس اعلام میکند که شهادت ثالثه سند روایی دارد. این مقدار برای من کافیه. کتاب شهادت ثالثه مطالعه کنید. این مقدار برای ما کافیه که اعتراف میکند شیخ که شهادت ثالثه در شواذ اخبار آمده، اما شاز مساوی با مطرود نیست.
میتونیم بگیم شاز دو قسمه، شاز مرد و شاز
بسیار. اونا رو ما فعلا به شاز اون معنای معروفش اکتفا میکنیم که در برابر معروف باشد. یه روایت معروفه، جاهای زیادی نقل میشد.
چه شاز در متن؟
بله. و این روایت شاز در نقطه مقابل، یک ندرت دارد، دو در مقابل روایت معروف.
روایتی که
در
روایت فضاقت امیر المؤمنین برای خلفا عین همونو گفتن، اینا شاز
میگفتشون؟ نه، شاز نیست. اون روایات در برای خلفا روایاتی که آمده است در مدائحشان فقط یک جا سند درست، یک مطلب درست است، بقیه روایات طبق تحقیق الان نمیگد کسی. چرا؟ چون این وهابی ها و محققینشون اسناد رجالی را تقریبا خوب گشتن، میگردن بحث رجالشون تقریبا خوب. فضائلی برای خلفا وهابیین وهابی ها از طریق روایات اصلا متعرض نمی شود. چرا؟ چون هیچ کدوم اونها اصل ندارد و حتی در زمان بنی امیه جعل و ردهای جائل هم پیدا شد. یک مورد وهابی ها درباره خلفا فضیلتی دارن که علم میکنن استناد به آیه قرآن، آیه غار به خروجی شد. ما تا حالا آیه به اسم آیه غار نشد از ابداعات ایشان. بله، در اون آیه از هما فلغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، میگه قطعا صاحب همراه پیامبره و قطعا در غار. در فارسیشان هم میگن یار غار. و اون آیه مسلمه، وجود خلیفه اونجا مسلمه. این واسه فضیلت و احترام کسی که مصدر و منبع داره اینه. اینو اگه قبول میکنید یا بلدید که خوب، اگه قبول نمیکنید توضیح بدم براشان.
آیه مخالفشان هست.
احسنتا، خدا انشاءالله به شما تمامی خیر و عزت بده. چرا؟ چون به خود شما عرض کرده بودم یادتون هست، این دیگه خیلی آرام لذت خستگی ما رو رفع میکنم. پس کجاست؟ از خودم شنیدید، خیلی عالی. بازم برای شما دعا میکنم. آقای دکتر فهیم من خیلی خوشحال کرد، شما خوشحال کرد. اینو گفته بودیم نکته خیلی قشنگی و اون این که آیا تفسیر موضوعی چیه؟ معناش میدونید تفسیر موضوعی اینه که آیات را که در یک موضوع ربط دارن در کنار هم که قرار بدید، همین که در کنار هم قرار بدید ترجمه کنید، میبینید معنا چیزی کامل تری در میاد. آره، اینجا هم تفسیر موضوعی. پیامبر به ابوبکر فرموده است لا تخف لا تحزن ان الله معنا. خب بیای موضوعش کنیم. این لا تحزن رو بریم بگردیم در آیه قرآن کجا پیدا میکنیم؟ دو تا آیه قرآن داریم که میگن ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دو تا رو که جمع کنیم چی میشد؟ کسی که در کنار پیامبر باشد و حضور داشته باشد لیس من اولیاء الله. این آیه نتیجه خیلی نتیجه قشنگ میده. لا تخف لا تحزن ان الله و انا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. عالی و کوتاه، بریم که از بعد اخب نیفتیم که قصد داریم اخلاص هم طلب بعضی از عزیزان بود که شرح بدیم و بحث عقاید هم طلب شما. اما تقسیم مصطلح بعدی مشترک و متفق معروف در برابر شاز در برابر معروفه. معروف آن است که روایت در بین اصحاب نقل شده باشد در حد کثیر و زیاد که اصحاب در کتب مختلف اون روایت را نقل میکنن و بهش استناد میکنن. این میشه روایت معروف. اگر سند مکرر بود، فرق مشهور با معروف، فرق مشهور با معروف که در کنار همدیگر هستند، مشهور میتوند یک سند باشد و اما اون یک سند در بین فقها و محدثین به طور مکرر ذکر شده باشد، مکرر ذکر شده میشه خبر مشهور. اما معروف آن است که یک روایت به اسناد مختلف در نقل محدثین آمده باشد، این روایت میشه آمد معروف. در حد تواتر نرسید، در حد تواتر نرسید. و اما عنوان دیگر که گفتیم عبارت است از مشترک و متفق. مشترک و متفق، اصطلاح مشترک شنیده این مشترک چه خبریست؟ خبریست که راوی سند آن، مشترک مربوط میشه به سند، راوی بین صحیح و ضعیف مشتبه هست. مثل شما بگید علی ابن حمزه، شما میگید عن علی ابن حمزه، این بین علی ابن حمزه زمانی یا علی ابن حمزه بقائی
سنا سعیدی
نه بین راوی رو هم صحیح و ضعیف میگیم، خبر راوی رو میگیم صحیح و ضعیف، این راوی ضعیف هست، در این به اعتبار سند راوی هم صحیح و ضعیف گفته میشه، به عنوان خبر هم میشه. اگر یک فرد مشتبه باشه مثل علی ابن حمزه که مشترک است بین علی ابن حمزه صومالی و علی ابن حمزه بطائمی، اگر علی ابن حمزه بود بدون ذکر لقب با تحقیق کنه تا پیدا کنه مشترک، این معنی مشترک. متفق آن است که راوی ها مثل احمد ابن محمد، چند تا راوی احمد ابن محمد همشان موثق، احمد ابن محمد چند تا احمد ابن محمد، اینو بهش میگن متفق. اصطلاح بعدی مطروح و متروک. مطروح و متروک هم صریح بگیم که برسیم به مقصد. مطروح عبارت است از روایتی که برخلاف دلیل قطعی بیاد، این میشه مطروح. ربا خبر متروک هم خبری است که راوی آن متهم به کذب است یا شهرت به کذب دارد، خبر آدم کاذب و کذاب میشد متروک. اصطلاح بعدی شمارش خود شما یادداشت کنید، بعدی هم می شود مجهول و مهمل و مدلس و موضوع، اینا همش اوصاف و مصطلحات سلبیه، مجمل، مهمل، مدلس، موضوع. مجهول عبارت است از روایتی که در نقل اصحاب آمده است، اصحاب از او حدیث نقل میکنند، اما دربارش هیچ وصفی در دست نیست، نه تضعیف نه توثیق، اما اسمش آمده در سند. مهمل عبارت است از راوی که ذکر آن توسط اصحاب در کتب معتبره روایی به ثبت نرسیده، یک درجه پایین‌تر از مجهوله. مدلس که از تدلیس گرفته شده عبارت است از وصفی که درباره سند به کار می رود. مثلا یک راوی نقل می کند از علی ابن جعفر، در حقیقت علی ابن جعفر ابن موسی نیست، علی ابن جعفر یک شخص راوی است، ولی برای طرف طوری می فهماند القا می کند که گویا او از علی ابن جعفر علیه السلام نقل می کند. تدلیس موضوع اصطلاحی است در حدیث، موضوع یعنی وضع و جعل، روایت موضوع یعنی روایت مجعوله که جعل شده باشد. انشاءالله در بحث‌های بعدی خواهد آمد که دائی جعل، اسباب و عوامل جعل و وضع چه چیز هاست، بعدا اشاره کنیم انشاءالله. عنوان بعدی مصحف، مدرج و مضطرب. مصحف عبارت است از راوی که اسمش تصحیف شده باشد، حروف اسم محفوظه، نقطه ها تغییر کرده، تصحیف تغییر در نقاط یک کلمه بدون تغییر در حروف کلمه، مثل برید بشود یزید، این تصحیف. تصحیف چه بود؟ تغییر در نقطه های یک کلمه با حفظ حروف اصل کلمه که برید بشود یزید، تصحیف. و مدرج، اصطلاح مدرج هم اصطلاحی است که در متن به کار می رود، عبارت است از متنی که در ضمن کلام معصوم راوی یک جمله یا دو جمله از خودش اضافه کنه و شرح بده، به اصطلاح بین الهلالین یه مطلبی رو ذکر بکنه. اون کلمات که در داخل متن قرار میگیرد درج میشود، حدیث و متن میشد مدرج. مضطرب عبارت است از اضطرابی که در خود نقل وجود دارد. یک روایت رو میبینیم چند تا سند دارد، هر سندی که این روایت رو نقل میکنه متنش با اون سند قبلی فرق میکنه. مثال بارز، شیخ مفید علی الله مقامه درباره مثال میگد ازدواج ام کلثوم با عمر بن الخطاب، میگه این روایت مضطربه، شرح هم میگد، کاملا شرح میگد با چند تا سندی که آمده، هیچ کدوم به دیگری تطبیق نمی کنه. روایت مضطربه، از لحاظ درایه و رجال این روایت اعتبار ندارد. 20 تا مورد برای شما گفتم. مصحف باید دقت کنیم، مصحف نیاز به دقت دارد تا پیدا کنیم اصلش که قبل از تصحیف چه بود. اونی که مصحف شده نیاز به بحث دارد. اما بعد از که این 20 تا اصطلاح گفتیم، دو تا مطلب طلب اون روز شما. یکی معنای اخلاص و یکی هم بحث روایات مربوط به عقاید. بحث اخلاص که در ضمن بحث از تصوف به میان آمد، گفتیم که در نصوصی که رنگ تصوف دارد گفته می شود که اخلاص امر ممکنی نیست و نجات انسان به توسط اخلاص است و اخلاص هم که ممکن نیست پس همه تمام یک سره، در حالی که خلاف معایر اصلی فقهی است. چرا؟ چون اخلاص رو خدا به توسط نص صریح قرآن و به ضروره از انسان خواسته است. چیزی را که خدا بخواد باید مقدور باشد، امر به کار غیر مخلوط علف نمیگیرد. سوره بینه شماره آیه یادم نیست، سوره بینه سوره کوتاهیه. و ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. گفته میشد خداوند در برابر همه نعمت ها هیچی از بشر نخواسته است مگر عبادت از سر اخلاص. خب هم شده دیگه، مطلوب خداست. و مرحوم ترهی در مجمع البحرین اخلاص همونطور معنا میکند که ما گفتیم. اخلاص عبارت است از انجام عمل به داعی امر و با قصد قربت، و در اون قصد قربت چیزی دیگری را داخل نکند تا ریا نشود. اخلاص تعرف الاشیاء به ازدادها در برابر ریا و شرک. اخلاص یعنی شرک. این یک نکته، در معناش هیچ مشکلی نداره، اینا کاملا از حد دو تا چهار تا محکم‌تره. اما نکاتی رو به توضیح بدیم، چون توضیح نداده بودیم بعض اذهان عزیزانی که متدین و اهل سلوک هستند یک مقدار خدشهی برداشته بود. با توضیح بدیم در این رابطه فرق است بین مخلص و مخلص. یک، دو، فرق است بین اخلاص در عمل و اخلاص نفس. اون حدیثی که می فرماید من اخلص لله 40 صباحا جرت او ظهرت من ينام من قلبه جرت ينابيع الحكمه من قلبه الى لسانه. این حدیث اجمالا در ذهنم هست، سندش معتبر و این حرف درستیه، منتها اون اخلاص در عمل نیست، اون اخلاص نفس. خودش رو آدم خالص کند برای خدا. بله، من اخلص لله، من اخلص لله، عمله هم داشته باشه، من اون اخلاص خود آدم، نه عمله هم من در متنی که دیدم ندارد، داشته باشد ممکنه، آنچه در ذهن من هست ندارد، و اگرم عمله هم داشته باشد باز هم بله بعضی ها میگن ندارن. آقای حسینی بزرگوار آنچه در ذهن منه، من اخلص لله 40 صباح ظهرت ینابیع الحکمت من قلبه او جرت، دو تا عبارت دارد، من قلبه الى رسال. این اخلاص در عمل نیست، اخلاص نفس. واقعا اگر خودش آدم بتوند به تمام وجود که لا یندر الا الى الله و لا یرا الا ما یراه الله، تمام توجه یک لحظه غفلت نکنند، تمام امورش رو بر موازین شرعی واجبات و محرمات تطبیق کنند، قصد قربت در عمق روحش حاکم باشد، نمازش رو با حضور بخوند، این اخلاص لله، اخلاص نفس، اخلاص نفس کار مشکلی محال نیست، میشود اما خیلی سخت. این اخلاص نفس که بشود یک تجربه کوچکی در ذهن حقیر هستش. بوده اند از فقها که این کارو کردن و جریان حکمت رو از قلبشون مشاهده کردن و دیده اند که علم خودش میاد. جرت ینابی الحکمت من قلبه الى لسانه. حالا اگه داستان ایناش بگم طولانی میشد، اما معنای اخلاص عمل این و معنای اخلاص نفس. اما مخلص و مخلص، مخلص در قرآن طبق تفسیر و توضیح مرحوم طریحی، من اخلص الله لرسالته، اونا مسئولین هم، اونا اخلاص نفس به طور کامل دارن. اگر معصوم اخلاص نفس دارد و اگر کسی 40 روز بتوند اخلاص نفس داشته باشد، میشود کسی که ببیند جریان ینابی و سرچشمه های حکمت و معرفت را. حکمت یعنی معرفت. و اما این نکته رو که گفتیم، اخلاص مخلصین دیگه معلوم شد. مخلصین چه کسانی است؟ کسانی که عبادت را با قصد قربت انجام میدن. البته کارا نمیگم خیلی آسونه، اما کار ممکنه. خب مشکل که دارد دیگه، ساده ساده هم که نیست. قصد قربت خالص هم کار سختیه، ولی ممکنه. اونجوری نیست که با اون و مبالغه و اغراق برمیخورده، یه تکر رو شرح بدم و تمام. و اون اینه که ما که گفتیم صوفیه، قصد ما این نیست که بگیم صوفیه ملحد، منحرف و کاملا از دائره اسلام و مسلمان بیرون. نه، خوبی هایی هم دارن و حرف ها مطالب خوبی هم دارن، مثلا بی آزاری، مثلا زهد، زهدی در حد متعادلش که خوبه، خوبی هایی هم دارن، خدمت به مستضعف، به مستمندان، اینا جزء برنامه هاشون و برنامه خوبی هم دارن. اما دیگر مجتهد خودشان دارن، مرجع تحقیق قبوله دارن و بعد اقطابشان از مولوی بگیرید تا ابن عربی است، خطی دارن. ما که ریز ما طلبا در مکاشفه دیدن که ما طلبا در مکاشفه آمده است، ما طلبه ها جیرخار بقیت الله الاعظم است. این در مکاشفه آمده، ما که جیرخاریم، خط سلوکی و تربیتی ما همان خط ولایت اهل بیت، آنچه امام صادق بگد و آنچه امیر المؤمنین و ائمه بگد اون است و اصولش واجبات و محرمات که آقا امام سجاد سلام الله تعالی علیه می فرماید من عمل بما افترض الله علیه فهو خیر الناس، من اجتنب ما حرم الله علیه فهو من اعبد الناس. اگر دوستان قصد داشته باشن و بگن که خب نمیشد بدون یک مقدار این چیزا، جواب مضافن بر واجبات و محرمات، واجبات و محرمات عبد صالح درست میکنن. ما میخوایم از ابرار باشیم، از ابرار اگر میخواییم باشیم، مستحبات و مکروهات کم نداریم، ما نیاز به نقشبندی نقشبندان نداریم. مولوی اشعارش خوب، ما چرا از مولا نگیریم که مولوی میگه تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود، کفرم میگن البته. بعد ما که مولا داریم چرا از مولا نگیریم که با روحیه تسلیم و رضا اگر میخواییم برسیم با مکاشفه یک رعایت کامل واجبات و محرمات و رعایت در حد محدود ظرفیت ما مستحبات و مکروهات، میرسیم به اونجایی که اهل مکاشفه برسن. نکته اختتامی و تمام، این روز شاید کسی درس نداشته باشه، چهارشنبه این نکته رو هم بگم. شما میبینید خطبا هستید، یادتون نرد چرا میگیم در ایران کسی که طلبه است روحانی است، ماشین شیک، خانه درست اگه داشت عیبه. چرا؟ از زمان تصوف مونده است، این فرهنگ تصوفه و الا حلال و حرام خدا و اعتدال و ساده زیستی خوبه. چرا؟ چون تجملاتی نباشد، رفاه طلبی نباشد، اما حرمت ماشینی خوب بود. من از امام خمینی شنیده بودم در جوانی ها، در اون زمان خیلی قدیم که اون زمان شما چهار در این دنیا نبود، قبل از 40 سال دیگه، اصلا 40 ساله نیست. اون زمان میگفتن آخونها مفتخور هستن. امام خمینی آمد یه دونه جواب داد، گفت این وزرای بی نفهم جاهل، این مفتخورا عوض کرد صحنه را، مفتخور اونا نه علم نه سواد نه کمال، روحانیت عالم و فاضل مفتخور باشه. بنابراین لباس خوب و خانه خوب و زندگی خوب در حد مشروع و متعارف و ساده زیستی هم رعایت بشود، هیچ اشکال و مشکلی ندارد. اگر عیب میگیرن رسوبات تصوف است که از زمان صفویه مونده است. برای سلامتی آن زمان صلوات خواهم گفت.